رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با اخبار امروز در خدمت شما. دادستانی نظامی ولایت سوخ تحقیق پرونده جنایی سه برادر را ادامه می‌دهد که به لاتوکوب دو مرزبان متهم می‌شوند. دادستانی سه برادر از ناحیه باباجان غفوروف را به استفاده زوراوری به مقابل نماینده حاکمیت متهم کرده است. در تاجیکستان برای این جنایت گناهکار را یا جریمه بزرگ می‌بندند یا از 2 تا 5 سال زندان محکوم می‌کنند. دادستانی کل روز 11 نوامبر خبر داد که لاتوکوب دو مرزبان تاجیک ماه سپتامبر امسال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان رخ داده است. در اطلاعیه دادستانی آمده است که برادران محسن جمشید و احسان همراجانوف ساکنان ناحیه باباجان غفوروف روز 10 سپتامبر امسال از ناحیه لیلک قرقیزستان بیشتر از 3 تنه بنزین خریده و خواستند آن را غیر قانونی وارد تاجیکستان کنند. با گفته دادستانی بعد از بازداشت سه برادر در مرز، آنها دو مرزبان را لاتوکوب کرده از جای حادثه گریختند. عین زمان این افراد در بازداشتگاه هستند و منتظر حکم دادگاه بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سلسله پیام‌هایش در توییتر گفت رابطه درست با روسیه چیزی خوب است و مسکو می‌تواند در حل بحران اوکراین، کره شمالی، سوریه و تروریسم جهانی کمک بزرگ کند. فکر میکنم همکاری با روسیه، همکاری با چین و ویتنام و همکاری با کشورهای زیادی دنیا مهم است، زیرا مسئله های زیادی را ما باید حل کنیم. در واقع روسیه و چین به خصوص میتوانند به ما در مسئله کره شمالی کمک کنند که این یک مشکل واقعا بزرگ برای ما به حساب میرود. دونالد ترامپ که در شهر هانوی پایتخت ویتنام صحبت میکرد، بعد پیام‌هایش در توییتر مسئله تحریمات به ضد روسیه را برداشت و گفت که مسکو زیر تحریمات شدید قرار دارد و حالا فرصت آن رسیده است که به معالجه جهان شکسته و پاره شده برگردیم. آمریکا برای دخالت احتمالی روسیه به انتخابات ریاست جمهوری کشور در سال 2016 و از آن پیشتر برای اشغال نیم جزیره قریم اوکراین به ضد روسیه تحریمات اعمال کرده است. ایران ادعاها در باره دست داشتن در ترکش یک لوله بزرگ نفت در بحرین را کودکانه و بی‌اساس نامید. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز 12 نوامبر در شهر تهران گفت مقامات بحرینی باید بدانند که زمان این گونه اتهام زنی های کودکانه به سر آمده است. از این پیشتر شیخ رشید عبدالله الخلیفه، وزیر امور داخلی بحرین گفت ترکش در لوله بزرگ نفت در نزدیکی دهه بوری در روز 10 نوامبر عملی خطرناکی تروریستی بود. با گفته او عملهای تروریستی که وقت‌های اخیر بحرین شاهد شده است از طریق تماس‌های مستقیم و یا دستورهای ایران صورت گرفتند. هیچ گروه مسئولیت ترکش در لوله نفت را بر دوش نگرفته است. مقامات ترکیه ادعاها درباره تلاش بازداشت و به انکاره سپردن فتح الله گولن یک روحانی معتبر را رد کردند. سفارت ترکیه در واشنگتن روز 12 نوامبر گفت گزارش‌ها درباره آن که ترکیه خواسته است برای بازداشت و استرداد فتح الله گولن میلیون‌ها دلار بپردازد مسخره‌آمیز و بی‌اساس است. سفارت طلب استرداد گولن به ترکیه را رد کرد، ولی گفت کشورش برای رسیدن به این هدف غیر قانونی عمل نخواهد کرد. پیشتر از این رسانه‌های آمریکا گزارش دادند که رابرت میلر، دادستان ویژه آمریکا، طرح احتمالی را تحقیق می‌کند که بر اساس آن گویا مایکل فلین، مشاور سابق امور خارجه آمریکا و پسرش در صورت بازداشت و استرداد فتح الله گولن به ترکیه 15 میلیون دلار پاداش می‌گرفتند. حکومت ترکیه فتح الله گولن را که در آمریکا حق پناهندگی دارد، به برانگیختن تلاش تبادلات ضد دولتی سال 2016 متهم می‌کند. و شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
طلب حتمی معلومات نما در باره بیماری هپاتیت در برخی از مؤسسه های طبی تاجیکستان به ویژه دندان پزشکی ها باعث نگرانی برخی از بیماران شده است. آنها از آن شکایت میکنند که ضمن مراجعت به دکتر دندان در حالت درد شدید به جای تبابت بیمار را مجبور میکنند دنبال گرفتن معلومات نما برای وضع صحتی شوند و معلومات نما نداشتن بیماری سیرویاتی هپاتیت را پیشنهاد کنند. اما نفرانی دیگر از چنین سختگیری های طبیبان استقبال کرده میگویند که به خاطر جلوگیری از بیماری های سیرویاتی دیگر مشتری ها چون این تدبیرها حتمی و ضرور است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. اما چوک میلزاده خبرنگاری تاجیک اخیراً در یک مراجعت خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به وزیر تندرستی از این وضع شکایت کرده است. میگوید درد سخت دندانش را چند پیش شبانه به مرکز سلامتی شهری برد. خواهش او را که می‌خواست دندانش را بکنند طبیبان رد کردند. سبب هم این بود که اما چو همان لحظه سند آزمایش مریضی هپاتیت را نداشت. از او طلب کردند که برای مشخص کردن مریضی هپاتیت از تشخیص گذرد. برای دست آوردن نتیجه تشخیص با ارزش از 30 تا 50 سومونی یک روز دیگر انتظار شدن لازم بود. وی گفت
ما گفتم من دندان درد میکنم، من از راه دور خستم آمدم با امید که اینجا طبیبای شناس هستن میخوام دندان منو بکنن. این پگاه ما چکا کنم تا پگاه ببرم یک شبی دیگر با درد بکشم؟ گفت این با من دخل ندارد. با طبیب خیلی بحث کردم.
کمیلزاده از آزمایش نگذشت و بعد از جستجوها توانست در یک دندان پزشکی خصوصی بدون سند آزمایش هپاتیت و بر عوض 30 سومونی از دندان مریضش خلاص شود. او میگوید میداند که هپاتیت بیماری سیرویاتی است ولی میخواهد از مقامات سوهای طب با این سوال خود پاسخ گیرد که مگر برای این حتما باید بیماری را که با یک درد عادی به طبیب مراجعه میکند اذیت داد و تبابتش را به تاخیر گذاشت؟
اولا اینکه اگر بسیار ضرور باشد برای تشخیص هپاتیت باید حکومت این کار را به پول انجام بدهد. مردم خیلی ناچارند. 200 سومانی برای یک بازنشسته حقی بازنشستگی معین کردند.
ولی دندان پزشکان میگویند اگر اونها چنین تقاضا را به حکم قانون نبرارند خطر پنج شدن بیماری های سیرویاتی که توسط اسباب طبی دکتر در حالت عدم رعایت معیارهای سانیتاری به وجود می آید بیشتر می شود. در مرکز سلامتی شهر دوشنبه تقاضای سند آزمایش هپاتیت را تایید میکنند و میگویند بر اساس قرار وزارت تندرستی و با هدف جلوگیری از گسترش مریضی سیرویاتی هپاتیت نوعهای B و C این کار را انجام میدهند. معروف جان محمودوف دندان پزشک در مرکز سلامتی شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت او حق تبابت بیمارانی را که بی سند به آنها مراجعه میکنند ندارد. به گفته او در صورت دیدن نتیجه تشخیص اگر کارافتادگی رفتاری بیماری هپاتیت باشد یا نباشد او را حتما قبول خواهند کرد.
برای فهمیدن یعنی بیمار کسل هست یا نه؟ برای احتیاط یعنی هم دکتر هم بیمار.
محمود علیف یک مسئول بیمارستان امراض سیرویاتی میگوید حالا مهمتر از همه بالا بردن معرفت مردم در رابطه با جلوگیری از بیماری ها است و طلب معلومات نامه هم بخشی از همین جریان است. در این صورت به قول او مردم بدون یگان مجبور کنی حتما از تشخیص خواهند گذشت و هم ضمن مراجعت به هر طبیب از احتیاط کار میگیرند و از او طلب میکنند تا فکر سیاتی آنها را بکنند. امور دقیق گرفتاری شهروندان با هپاتیت نشر نمیشود و مقامات طبی هم میگویند برای مشخص کردن منبع واقعی گرفتاری به این بیماری که میتواند جگر بیمار را خراب کند سنجش های دقیق و منصفانه تقاضا میشود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
بر اساس یک دستور کمیته اندازه تاجیکستان میزان مالیات از اجاره منزل خصوصی برای شخصان انفرادی در دوشنبه تغییر یافته، حدی اقل آن با نظر داشت حجم یا مترهای مربع منزل ستانیده می شود. طبق دستور کمیته ارزش هر متر مربع منزل با اجاره پیش بینی شده نه کمتر از 30 سومونی مقرر می شود و بعد حساب انداز عمومی منزل 13% مبلغ آن هر ماه به عنوان انداز از فایده اجاره ستانیده می شود. تا ماه اپریل حجم مالیات اجاره خانه در تاجیکستان وابسته به درآمد 13% اجاره پولی را تشکیل می داد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. مقامات انداز اجرای دستور را که ماه اپریل صادر شده است قاطعانه نظارت میکنند. برخی کارشناسان میگویند شیوه نوی پرداخت انداز از اجاره منزل بیشتر برای آن صاحب ملکان نخوشایند میشود که در کناره های دوشنبه منزل خود را به اجاره میسپارند و میزان درآمدشان از اجاره در مقایسه با مناطق مرکزی دوشنبه بلند نیست. دستور حالو فقط به شهر دوشنبه ربط میگیرد که هزاران نفر اجاره ده و اجاره نشین دارد. شهناز ساکن پایتخت یکی از آنهاست و چند سال است که خانه دو حجره‌ای خود را به اجاره می‌دهد. این هم صحبت ما می‌گوید بر طبق این دستور نوی رئیس کمیته انداز، ارزش عمومی خانه او که 45 متر مربع را تشکیل می‌دهد 1350 سومانی می‌شود. از این مقدار 13% مالیات ماهانه‌اش بیشتر از 175 سومانی را تشکیل می‌دهد که سال بعد 2106 سومانی برابر می‌شود. این مبلغ باید همچون اندازی فایده از اجاره منزل به دولت سپرده شود. شهناز می‌گوید وقتی ارزش اجاره منزل ماهی از 600 سومانی بیشتر نیست، 175 سومانی ارزش آن از اجاره برایش گران است. در گذشته شهناز همگی 78 سومانی مالیات می سپرد و حالا با اجاره دادن منزل برای او دیگر فایده ندارد.
حالا من اجاره نشینا رو همه رو خونه رو خالی کردم، دیگر نمیخوام از همین تفتیش دائمی انداز، نمایندگان انداز راستی دلم گرفت. خانه حاضر خالی است، نه دانشجویان رو دیگر رو میدیم نه اجاره نشینا. خونم خالی ایستاده است، اما باز هم ضرر به من آورده ایستاده است اون خونه.
مثل شهناز صدها ساکین دیگر دوشنبه خانه های خود را به اجاره می دهند و اجاره پولی یک منبع درآمدی علاوگی اشان به حساب می رود. شادی ساکین دیگر دوشنبه که 4 فرزند دارد، منزل دو حجره دار خود را با تمام شرایط به مبلغ 1000 سومانی اجاره داده است. شادی می گوید در صورت پرداخت چنین مالیات هیچ درآمدی نمی بیند. اگر اجاره نشین را از منزلش بیرون کند، پول برای تامین 4 فرزندش نمی رسد. اکثر اجاره نشین ها در دوشنبه دانشجو، شهروندان خارجی و یا جوانان می باشند که بعدی تحصیل در پایتخت می مانند و کار را در همین جا ادامه می دهند. به گفته اقتصادان ها بالا رفتن مالیات اجاره خانه نه فقط صاحب ملک بلکه اجاره نشین را ناراحت می کند. یک ریلتور یا متخصص تجارت و اجاره منزل در دوشنبه گفت کمیته انداز با دستور نوش می خواهد پیش از همه بخش واردات انداز دولت را بهبود بخشد و علاوه به این از کرپسیا در امر پنهان کردن انداز جلوگیری کند. اگر موفق شد در فرهنگ انداز سپاری شهروندان هم پیشرفت حاصل می شود. ولی مشکل این دستور در آن است که ارزش منزل را در دوشنبه برابر ارزیابی کرده است، در حالی که قانون بازار ارزش منزل های واقع در مرکز را بالاتر به کناره های پایتخت تعیین می کند. این اندیشه را اقتصادشناسی دیگر علیم جان رحیموف هم به رادیو آزادی بیان کرد و گفت که در دستور کمیته انداز مالیات اجاره باید طبقه بندی می شود.
و پیشنهاد من چنین است که برای قشر پایونی اهالی برای اجاره دهندگان که خانه های استقامتی هاشون رو با اجاره میدهند موافقا با دسترسی کدکس اندوز 13% اندوز پرند. این خوب میشود برای چی؟ برای اینکه باز هم همون سخن های قبلی این حالت باعث زیاد شدن ارزش خدمت رسانی خانه های استقامتی در شهر دوشنبه میگردد.
در دوشنبه برای اجاره یک منزل دو حجره ای وابسته به محل اون از 100 تا 800 دلار طلب میکنند. مقامات کمیته اندازی تاجیکستان سبب تغییر دادن مالیات از اجاره خانه و دیگر انشاءات را تنظیم پرداخت انداز از اجاره منزل و دیگر انشاءات های تجارتی عنوان میکنند. تلاش های رادیو آزادی برای گرفتن نظر آنها به نتیجه انجام یافت. ضمن از روی حساب و کتاب نوی تقسیمات انداز ارزش هر متر خانه اجاره برای فعالیت های کاری دیگر در حدود 50 سومانی و برای تجارت و سودا 65 سومانی مقرر شده است. سرویناز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دادستانی در ولایت ختنان سبب های مرگ مرموز یک آموزگار فنی ورزشی و استاد بمبینتان را تحقیق میکند. من آرزوی کریم در این موضوع تفصیلاتی بیشتر دارم. جسد حاکم علی خال مرزایوی 56 ساله دیرکتور مکتب ورزشی ناحیه شهر توز روز 4 نوامبر در حدود ورزشگاه محلی پیدا شد و فرضیه اول تفتیشات این است که این آموزگار خودکشی کرده است. جسد برجاماده خال مرزایف در حالت آویزان در پای دار پیدا شد و به همین خاطر هم حالا تفتیشات احتمال وجود مشکل در زندگی و کار استاد ورزش را تحقیق میکند. مقامات نزدیک به تفتیشات به رادیو آزادی گفتند که جسد رهبری مکتب ورزشی را چند ورزشگری محلی ساعت 11 روز 4 نوامبر در حدود ورزشگاه پیدا کرده با پلیس خبر دادند. نزدیکان و همکاران حاکم علی خال مرزایف میگویند که درباره مشکل در زندگی استاد ورزش احتمال قرضداری و به کسی در حالت دشمنی قرار داشتنی او هیچ اطلاعی ندارند. مکتبی که او راهبری میکرد دولتی و زیر نظارت کمیته جوانان و ورزش و رایگان بود و تخمیناً از 10 نمود ورزش نظیر والیبال، کاراته، شاخمات، بمبینتون و دیگرها درس میدادند. یکی از هدفهای دیگری تفتیش این است که ربطی احتمالی مرگ او به کار و مشغولیت وی سنجیده می شود. فاروخ تورقلوف رهبر بخش جوانان حکومت ناحیه شهر توس به رادیو آزادی گفت که حاکم علی خال میرزایف 6 سال اخیر رهبر بود و از آموزگاران تجربه دار شناخته می شد. وی گفت که خودکشی او بسیاری ها را حیرت زده کرده است.
سابقه داشتیم، ما بیشکند و مسابقه داشتیم همون وقت رو کرده. همونجا گفتم معلمی شاو کرده، روز
مدیر مکتب ورزشی ناحیه شهر توس روزی که خودکشی کرده است که دیگر همکاران و ورزشکاران برای شرکت در یک مسابقه به ناحیه ناصر خسرو سفر کردند. جسد او را چند ورزشکار دیگر از حدود ورزشگاه محلی پیدا کردند. اعضای آیله و نزدیکان آموزگار تربیه جسمانی که در دهه هوسکار جماعت تخت سنگین ناحیه قبادیان زندگی میکند حالا به سوال های تفتیشات پاسخ میدهند. دو فرزند حاکم علی خال میرزایف با شنیدن خبر مرگ پدر روز 5 نوامبر یعنی روز بعد خاکسپاری از روسیه به خانه آمدند. موزونه و حسین بای میگویند در حالت شاک قرار دارند. خانم گلناره همسری حاکم علی خال میرزایف میگوید که هر دوی آنها آموزگار بودند و از همین حساب زندگی را پیش میبردند. مقامات در ولایت ختلا میگویند که در دوام یک هفته اخیر در مجموع 4 حادثه خودکشی احتمالی ساکنان را به قید گرفتند. در ناحیه ناصر خسرو در 250 کیلومتری جنوب دوشنبه در 4 روز اخیر 2 حادثه خودکشی را ثبت کردند. پلیس ناحیه در صحبت به رادیو آزادی روز 9 نوامبر خبر خودکشی مرد 81 ساله و مرد 55 ساله را تصدیق کرد. در جماعت دهات نوروز همین ناحیه گفتند که سرگلخان ملا حسین 81 ساله 4 روز پیش در خانه پسرش خود را به دار کشیده است. این پیرمرد صاحب 6 فرزند در بام همسایه خود را بدار کشیده است. جسد خدایار از تنقلوف ساکن جماعت دهات فیروزه همشبی 7 و 8 نوامبر همچنین با نشانه های خودکشی از راه داراویزی آشکار شده است. مقامات هنوز سبب مرگ فاجعه باری مرد را مشخص نکرده است، ولی همسایه ها می گویند که خانه این مردی 55 ساله آسوده نبود و ظاهراً مشکلات به همسرش باعث عصبانی و جنجال در خانه بوده است. سازمان های اجتماعی در ولایت ختلان می گویند که سالهای اخیر خودکشی مردها هم بیشتر شده است. در 9 ماه سال جاری حدود 10 نفر مرد خودکشی کرده است. از اول سال جاری 129 حالت سوی قصد به جان و خودکشی ثبت شده است. در نتیجه 89 نفر به هلاکت رسیدند، بیش از 50 نفرشان زنان بودند.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
мечакат аз рашки манджона.
وزارت و اداره های تاجیکستان ماشین های را به فروش گذاشتند که تنها توجه دو گروه خریداران را می تواند به خود جلب کند. دوستدارانی ماشین های قدیمه و یا تاجرانی آهن پاره را. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. ماشین های سبکرو و بارکشان که اکثرا کهنه و فرسوده به نظر می رسند در تارنمای رسمی اداره تشکیل فروش اموال دولتی جای شده اند. این اداره مسئول فروش اموال دولتی است. در میان اعلان های این تارنما بیش از همه ماشینی به فروش گذاشته وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب توجه را جلب می کند. وزارت یک ماشینی سرخ تمغه مسکوویچ 412 را به فروش گذاشته است که 35 سال پیش استحصال شده است و یک چرخش هم نیست. اگر خریدنی هستید بیشی تا به زیرا نرخ ابتدایی آن 1012 سومانی یا تقریبا 130 دلار است. مثل وزارت انرژتیکا دیگر اداره های دولتی هم ماشین های کار ناشایم زیاد داشتند. هرچند اکثریت ماشین ها کهنه و فرسوده به نظر می رسند، اما یک نظر به تمغه ماشین ها و اداره های فروشنده کافی است که معلوم شود کدام اداره در تاجیکستان پولی بیشتر دارد، کدام کمتر. برای مثال کمیته اندازی تاجیکستان در همین تارنما دو ماشین را به فروش گذاشته است که یکی در قیاس با مسکویچ وزارت انرژتیکا با آبروتر است. یکی از آنها ماشینی تمغه لادا معروف با نام جیگولی 07 است که 3400 سومانی نرخ دارد. اداره مالیه شهری دوشنبه ماشینی تمغه 3102 و یا ولگا را به فروش گذاشته است که تا زمانی با لندکروزر پرادو نشستنی منصبداران تاجیک ماشینی رئیسان به شمار می رفت. نرخ این ولگه عهد شوروی و یک زمان معروف 1770 سومانی معادل تقریبا 200 دلاری آمریکایی مقرر شده است. در میان این ماشین های فروشی که احتمالا یک زمان در صندلی هایشان رئیس تکیه می زد، ماشین های یک اداره تشخیص صفت طلا و اداره تاجیک سغورته با آبروتر به نظر می رسد که از وضع خوبی مالی این اداره ها درک می دهند. این اداره دو ماشینی تمغه وز 2199 و تاجیک سغورته یک ماشینی مرسدس بنز را به فروش گذاشتند. در اداره تشکیل فروش اموال دولتی روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند در مزایده ماشین ها همه شهروندان تاجیکستان می توانند شرکت کنند. شرطی یگانه شرکت در مزایده وارد نمودن 750 سومانی گراوپولی است که در صورت غالب آمدن به حیث قسمی از نرخ ماشین حساب می شود و در عکس حال همش را برمیگردانند. هم صحبت ما در اداره تشکیل فروش اموال دولتی گفت
برای شرکت در هم مزایده کفالت پولی می سپاره در هم مزایده می اشتراک میکنین 750 سومان است. اون نرخ نهایی در چی اوکسیون نرخ بلند می شود و طریق چی اصول انگلیسی می گذاره نرخ روزینه بزینه بلند شیدن می گیره اگر کفکران چی زیاد شیدن می گیره نرخ.
بهروز کلانوف یک جوانی تاجیک که به خرید و فروش و تعمیر ماشین ها مشغول است میگوید نرخ ماشین ها از ارزش بازاریشان گرانتر تعیین شده است، چون اکثریت آنها را تعمیر کردن غیر امکان است و بهتر است آن را به جای آهن پاره سپارند. هم صحبت ما گفت عین زمان 1 کیلوگرم آهن پاره در بازار 50 60 درهم نرخ دارد و مسکویچ با همه قسمت هایش 1040 کیلوگرم وزن دارد و قیمت آن به حیث آهن پاره 600 650 سومانی باید باشد. کلانوف میگوید با چنین نرخ این مسکویچ خریدار زیاد نخواهد داشت، مگر اینکه افراد دوستدار ماشین های قدیمی این ماشین را برای تعمیر و نوسازی و شرکت در نمایش های ماشین های راریتت و یا قدیمه خریداری نکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
فعالیت تیمی حضیر جوابانی تاجیکستان از ولایت سوخت زیر سوال مانده است، زیرا آنها نتوانستند برای شرکت در دور نهایی لیگ مرکزی کوین که روز 10 نوامبر در مسکو برگزار می شود با پایتخت روسیه برسند. رهبریت حضیر جوابانی تاجیکستان با مقامات ولایت سوخت وارد یک دعوای مربوط به فساد شدند و معلوم نیست سنجش دادستانی چه نتیجه خواهد داد. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگز نوروز شو خواهید شنید. تیمی حضیر جوابانی تاجیکستان که 3 سال پیش با ابتکار رئیس ولایت سوخت تأسیس شده است، از حساب بودجه این منطقه تامین مالی می شود. اما اخیرا این تیم نتوانست به خاطر شرکت در بازی نیم فینالی تا 10 نوامبر خود را به مسکو رساند. خیرالله میرسعیدوف رهبر تیم حضیر جوابانی تاجیکستان 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دلیل ماجرای فساد ناچار به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه رسمی کرده درخواست رسیدگی به این قضیه را کرده است. میرسعیدوف ادعا کرده است که رهبریت بخش اداره کار با جوانان ولایت سوخت با کشلکاری و پنهانکاری راه داده، به گفته او طلب رشوه کرده اند. و در این باره گفت
غیر از پول طلب کرده و ما را اجبار کرده و که وای اونها پول طلب کرد و وجهتای مونه من مخصوص دست کرده گیشه با بازو پرکوراتور باید 5 ماه باز باسته قانون سم تا دارویز 5 ماه باز باید پرویت دارن مجه سانجش کرده سم مثلا با اونی قرضه هزو اگر نکنی بگر تو فرد داره مثلا
خیرالله میرسعیدوف گفت که فعلا گزارش های مالی فعالیت حضیر جوابانی تاجیک در دستی تفصیلات است و امیدوار است که این قضیه منصفانه بررسی می شود. ولی مقامات اجرایی ولایت سوخت میگویند دعوای طلب پوره هیچ اساسی ندارد و بحثی که برخواسته است سری استفاده مقصدناک پول های جدا شده برای سفر و فعالیت هنری تیم حضیر جوابان است. از جمله بختیار کریموف یاوری رهبری اداره کار با جوانان مقامات اجرایی ولایت سوخت روز 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای خیرالله میرسعیدوف درباره طلب رشوه از او را بی‌پایه خواند و گفت
مسئله همین حساباتی که مبلغی که وای گرفتگی حساباتش نیست، یعنی که اینجا جنجال درباره همین چیز رفته ایستاده است که هم مبلغی گرفته شدگیش حساباتش نیست، تفتیش رفته ایستاده است، اما یگان سری وی حالش به نامندگی اولی داری ما یگان خیلی مبلغی اضافگی طلب کرده است کشنی داری ما همون مبلغی که وی گریفت همون طلب کرده است.
در حالی که فعلا دوستیتانی ولایت سوخت برای شرح این قضیه آمده نیست، طبق اطلاعی دریافتی ساختارهای تفتیشاتی به تیم حضیر جوابان گفتند که احتمالا خرج تهیه هر یک صحنه های هجوی آنها با صرف مبلغ های زیاد انجام می شود و گویا این موضوع نیز مورد سنجش قرار گرفته است. ضمناً تیم حضیر جوابانی تاجیکستان سال 2014 به ابتکار رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری تأسیس شده بود. در سال 2015 در جشنواره حضیر جوابان در شهر سوچی روسیه از میان 400 تیم به قطار 70 تیم بهترین شامل شد و با سبقت های تلویزیونی کوین روسیه همراه یافت. در سال جاری این تیم در سبقت لیگ مرکزی مسکو تا به مرحله نهایی رسیده است. در سال گذشته این تیم حضیر جوابان لیگ مکتبخوانان کوین در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب‌های شمالی تاجیکستان سبقت می‌کنند. خیرالله میرسعیدوف گفت که هنرنمایی آنها بیشتر از هر کار دیگر به منفعت آبروی کشور و مردم تاجیکستان است، چون که آنها از صحنه‌های بلند هنری در برابر شوخی و ظرافت‌گویی سلیقه فرهنگی مردم تاجیک را به نمایش می‌گذارند که در روسیه از روی قالب مهاجران یا گستربایترها شناخته می شوند. و میگوید سهمی آنها در بالا بردن آبروی ملی مردم تاجیک در بیرون از خاک کشور خیلی بلند و مهم است، ولی مقامات تاکید میکنند که هر کار باید با مراعات قانون انجام شود و در صورت ثابت شدن بیگناهی رهبریت تیم آنها میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. در همین حال نعمت الله میرسعیدوف یک تحلیلگر تاجیک مقیم ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که چنین دعواها
به منفیت هیچ یک جانب نیست و در صورت سرزدن بحث جانب ها می توانستند همه دعوا را در مکالمه و مذاکره حل کنند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
دادگاه اروپا شکایت جوان تاجیک به ضد روسیه را قانع کرد.
فعالیت تیم حاضر جوانان تاجیکستان زیر سوال رفت.
آیا میدونید که نادرترین اوتومبیل در دوشنبه کدام است؟
تنقید و توصیف میلیسای تاجیک در روز عیدشان.
برای صحبت سری همین چند موضوع ما امروز شما را به آینده ساز دعوت میکنیم. سلام سلام دوستان خوب ما، من زرنگزم، امروز با همراه هم امریدین و همکاران دیگر از دوشنبه و پراگ در خدمت شما.
درود به شنونده بسیار گرانقدر ما، باور دارم خیلی شادم که دوباره ویژه گفتار خود خودتان را گوش دارید. ضمناً در برابر مطلب های اصلی و وعدگی ما همچنین امروز از چند آهنگ خوب و خوش بهره خواهیم برد و خبرهای مهم و جالب دیگر هم داریم.
بله، حالا فرصت شنیدن همین خبرها است. همکارم افسانه یکابیر شما را با نوگانی های عالم جوانان آشنا میکند. بفرمایید افسانه.
بنابر اطلاعی وزارت دفاع، طاهر حبیبوف سرباز 20 ساله تاجیک در پای یک صحبت تلفنی با دوست دخترش قصد جان خود کرده است. طاهر حبیبوف پارسال از ولایت مختار کوهستان بدخشان به خدمت نظامی به یکی از واحدهای وزارت دفاع در کولاب دعوت شد. اواخر ماه اکتبر این جوان 20 ساله با استفاده از سلاح کلاشنیکوف خودکشی کرد. بازجویی این قضیه پس از رخ دادنش آغاز شده بود. دادستانی نظامی تاجیکستان پرونده آغاز کرد. بنابر اطلاع مقامات، سرباز قبل از خودکشی خبر فاتحه شدن دوست دخترش را شنیده این تصمیم را گرفته است. هم خدمتانش گفتند که طاهر با آنها مناسبت نیک داشت و همه دستورهای فرماندهان را به کم و کاست اجرا میکرد، اما نزدیکان او هنوز این دلیل را قبول ندارند. دادگاه قانون اساسی آلمان به شهروندان اجازه داد که جنس سیوم را در سندها ذکر کنند. سخن از باب آدم های می رود که خود را نه مرد می حسابند و نه زن. اکنون آنها می توانند جنس خود را در شناسنامه انترسکس یا گوناگون ذکر کنند. تا آخر سال آینده در این رابطه به قانونگذاری آلمان دیگرگونی وارد خواهد شد. در قرار دادگاه قانون اساسی آلمان گفته می شود که نبود جنس سیوم در گرافه جنس قانون در برای جلوگیری از تبعیض را نقص میکرد. قانون نو باید هویت جنسی آنهای را حمایه کند که خود را زن یا مرد حساب نمیکنند و به گفته فعالان تعداد آنها در آلمان به 80 هزار نفر میرسد. قرار دادگاه بعد مراجعات های زیادی باشنده 27 ساله لیپستیک صادر شد. او با نشانه های هر دو جنس به دنیا آمد، اما رسما همچون زن ثبت شده بود. فروش آیفون های نسل نو در تاجیکستان هم شروع شد. شرکت های تیسل و تجسید اقدام مشترکی را راه اندازی کردند که به اولین خریدار سمارتفون آیفون 8 یا آیفون 8 پلوس 60 گیگابایت اینترنت موبیلی از شرکت تیسل تحفه می شود. آیفون 8 سمارتفون نسل نو بوده، از جانب شرکت اپل تهیه شده است. برای صاحب آیفون نسل نو شدن معمولا در تاجیکستان مثل کشورهای خارج خواهشمندان نوبت نمی پایند. نرخ تلفن های نو اینجا برای مردم دسترس نیست، اما شمار آنهایی که آرزوی آیفون های نسل نو را می کنند واقعا زیاد است.
تشکر از افسانه برای خبرها. ضمناً یک خبری نو دیگر در رابطه با دخترانی که با استعداد نادر خود بسیاری ها را در تاجیکستان و روسیه در حیرت گذاشتند. بله بله، یاسما و منیژه که برنامه گذشته ما یک گزارش هم داشتیم درباره هر دو. حالا یک نفر از این دختران، یاسما اسمانزاده، همونه که قابلیت در یک فرصت کوتاه جمع و طرح کردن شماره های زیادی دهی و صدی را دارد، با افتخار پیروزی اش در آزمون کودکان نابغه مسکو از پرداخت پول 3 ساله تحصیل در دوشنبه آزاد شد. او در لیسه دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکند و ماموریت این دانشگاه هم اخیراً خبر داد که روز 8 نوامبر در یک مراسم رکتور دانشگاه محمد یوسف امامزاده به یاسمن برای پیروزیش در المپیادای جنیوس کی 2017 افتخارنامه دانشگاه ملی را سپرد.
خوش به حالشان. اکنون خبرهای خوش برای این دختران حال زیاد خواهد بود. دوست عزیز آینده‌ساز، بس فکر نکند که این روز آینده‌ساز فقط خبر دارد. نه، ما ترانه‌های شوخ و خوش هم داریم در نشر امروزه برنامه‌مون. حالا نگینه‌مون قلوه از آینده‌ساز به شما سلام می‌فرستم.
سلام جوانی، افسون جوانی، ایسیان عشق و درد نهانی، باران نیسان، خورشید تابان، ابری پریشان، بحر دمانی. سلام جوانی، با مهربانی خواهم آغوشت گرفتن، دامان سبزی با صفا فصل جوانی،
از نگینه سلام جوانی. این آهنگش رو همو در سال جوانان به جوانان و جوانی بخشیده است.
اه زرنگه، سال جوانان هم قریب به پایان میرسد.
بله.
اما بحث تیم جوانان حاضر جواب کشور سر پول با مقامات مثل که هنوز ادامه دارد. فعالیت تیم حاضر جوابان تاجیکستان از ولایت سوخت زیر سوال مانده است، زیرا آنها نتوانستند برای شرکت در دور نهایی لیگ مرکزی KVN که روز 10 نوامبر در مسکو برگزار می شود با پایتخت روسیه برسند.
بله امریدین، تیم منتخب جوانان تاجیکستان در محفل ظریفان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که یک برنامه معروف تلویزیونی روسیه می باشد از تاجیکستان نمایندگی میکند و در دوام 3 سال فعالیتش شهرت و مخلصان خود را هم کسب کرده بود.
اما چندین ماه است رهبریت KVN‌های تاجیکستان با مقامات ولایت سوخت وارد یک دعوای مربوط به فساد شدند و معلوم نیست سنجش دادستانی چه نتیجه می دهد. تفصیلات این بحث و اندیشه های دو طرف را در یک گزارش از زرنگیز همراه و همکاری خبری ما خواهیم شنید.
تیمی حضیر جوابانی تاجیکستان که 3 سال پیش با ابتکاری رئیس ولایتی سوخت تأسیس شده است، از حساب بودجه این منطقه تامین مالی می شود. اما اخیراً این تیم نتوانست به خاطر شرکت در بازی نیم فینالی تا 10 نوامبر خود را به مسکو رساند. خیرالله میرسعیدوف رهبری تیمی حضیر جوابانی تاجیکستان 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دلیل ماجرای فساد ناچار به رئیس جمهور تاجیکستان مراجعه رسمی کرده درخواست رسیدگی به این قضیه را کرده است. میرسعیدوف ادعا کرده است که رهبریت بخش اداره کار با جوانان ولایت سوخت به کشلکاری و پنهانکاری راه داده، به گفته او طلبی رشوه کردند. و در این باره گفت:
"بغیر از تو طلب کرده و ما ایزبول کرده و که وای اونم تو طلب کرد و وجتای مونه من مخصوص دیست که دیگه شه با دوست پرکولتر باید 5 ماه باز قانون سم تو داروید 5 ماه باز باید پرهید که دارن مجه سانیش کرسته مثلا با اونی قرضه هزو اگر نکنید تو فرد دارید مثلا
خیرالله میرسعیدوف گفت که فعلا گزارش های مالی فعالیت حضیر جوابان تاجیک در دستی تفصیلات است و امیدوار است که این قضیه منصفانه بررسی می شود. ولی مقامات اجرایی ولایت سوخت میگویند دعوای طلب پوره هیچ اساسی ندارد و بحثی که برخواسته است سری استفاده مقصدناک پول های جدا شده برای سفر و فعالیت هنری تیم حضیر جوابان است. از جمله بختیار کریموف یاوری رهبری اداره کار با جوانان مقامات اجرایی ولایت سوخت روز 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای خیرالله میرسعیدوف درباره طلب رشوه از او را بی‌پایه خواند و گفت:
مسئله همین حساباتی که مبلغ‌هایی که وی گرفتگی حساباتش نیست، یعنی که اینجا جنجال درباره همین چیز رفته شده است که هم مبلغ‌های گرفته شدگیش حساباتش نیست، تفتیش رفته شده است، اما یگان سری وی حالش به نامدگی اولی داری ما یگان خیلی مبلغی اضافگی طلب که دوست کش نید داری ما همون مبلغی که وی گریفت همون طلب که دوست
در حالی که فعلا دوستانی ولایت سوخت برای شرح این قضیه آماده نیست. طبق اطلاعی دریافتی ساختارهای تفتیشاتی به تیم حضیر جوابان گفتند که احتمالا خرج تهیه هر یک صحنه های حجوی آنها با صرف مبلغ های زیاد انجام می شود و گویا این موضوع نیز مورد سنجش قرار گرفته است. ضمناً تیم حضیر جوابان تاجیکستان سال 2014 به ابتکار رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری تأسیس شده بود. در سال 2015 در جشنواره حضیر جوابان در شهر سوچی روسیه از میان 400 تیم به قطار 70 تیم بهترین شامل شد و با سبقت های تلویزیونی کوین روسیه همراه یافت. در سال جاری این تیم در سبقت لیگ مرکزی مسکو تا به مرحله نهایی رسیده است. در سال گذشته این تیم حضیر جوابان لیگ مکتبخوانان کوین در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب های شمالی تاجیکستان سبقت میکنند. خیرالله میرسعیدوف گفت که هنرنمایی آنها بیشتر از هر کاری دیگر به منفعت آبروی کشور و مردم تاجیکستان است، چون که آنها از صحنه های بلند هنری در برابر شوخی و ظرافت گویی سلیقه فرهنگی مردم تاجیک را به نمایش میگذارند که در روسیه از روی قالبی مهاجران یا گستربایترها شناخته می شوند. و میگوید سهم آنها در بالا بردن آبروی ملی مردم تاجیک در بیرون از خاک کشور خیلی بلند و مهم است. ولی مقامات تاکید میکند که هر کار باید با مراعات قانون انجام شود و در صورت ثابت شدن بی‌گناهی رهبریت تیم آنها میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. در همین حال نعمت الله میرسعیدوف یک تحلیلگر تاجیک مقیم ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که چنین دعواها با منفعت هیچ یک جانب نیست و در صورت سرزدن بحث جانب ها می توانستند همه دعوا را در مکالمه و مذاکره حل کنند. حالا می گوید او در صورت رسانه‌ای شدن بحث آبروی تیم آوازداری ظریفان هم آسیب می بیند و این گونه دعواها با منفعت هنرمندان نیست.
تشکر. ضمناً بحث در حال است که سال گذشته این تیم حضیر جوابان لیگ مکتبخوانان کوین در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب‌های شمال تاجیکستان سبقت می‌کنند.
بله دوستی عزیزی آینده ساز، این مطلب و گزارش های دیگری آینده ساز و عموماً رادیوی آزادی را شما همچنین میتوانید در سامانه آزادی.org پیدا و مطالعه یا تماشا هم کنید.
ضمناً ما را تبریک کنید. آزادی ویدیو کانال رادیوی آزادی در یوتیوب برای از 100 هزار نفر گذشتن شماره پیروانش در این پایگاه اینترنتی صاحب جایزه تگمه نقره یوتیوب شد. با کم کسانی میسر میشود که تعداد پیروان خود را در این پایگاه اینترنتی به 100 هزار نفر برسانند.
آزادی ویدیو حالا در یوتیوب پیروی زیاد دارد و ویدیوهای گذاشتهش در این پایگاه را از سال 2011 به این طرف 160 میلیون نفر تماشا کردند. یوتیوب در سال 2005 از جانبی 3 جوانی که قبلا در شبکه پیپل کار میکردند تشکیل شد. حالا هر ماه در یوتیوب 4 میلیارد ساعت ویدیو تماشا میکنند.
خوب برمیگردیم به موضوع صحبت امروزمون در آینده ساز. خبر هم خبری این بار نه مشکل یگان مهاجر و لطکوب و به دست پلیس افتادنش است، بلکه پیروزی یک مهاجری تاجیک در دادگاه است. دادگاه حقوق بشر اروپا امر داده است که روسیه برای پایمال کردن حقوق یک شهروندی تاجیکستان به او 4000 یورو جبران بپردازد. دادگاه همچنین از روسیه خواسته است جوان 37 ساله تاجیک را که مقامات انتظامی او را به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم میکنند به تاجیکستان نسپارد. تفصیلات این خبر را از همکار ما شهلای گلخواجه میشنویم.
نام شهروندی تاجیکستان را به دلیل خطری را بوده شدنش اشکار نکردند و از او که این نام میبرند. ایلاریون وسیل وکیل دفاع او روز 9 نوامبر به رادیو زودی گفت که حکم دادگاه حقوق بشری اروپا روز دوشنبه صادر شد و او در عموم از حکم قناعتمند است، هرچند جبران تعیین شده را بسیار کم میشمرد. شهروند تاجیکستان را در سال 2011 در تاجیکستان در غیبش به عضویت در گروه حرکت اسلامی ازبکستان متهم کردند. فعالیت این سازمان که اون رو امریکا در فهرست گروه های تروریستی وارد کرده است در تاجیکستان ممنوع است. بعد درخواست دولت تاجیکستان از روسیه برای استرداد او به دوشنبه که ای رو روز 3 نوامبر سال 2013 در مسکو دستگیر نمودند. وکیل دفاع روس گفت افشا کردن نام نسب زیر حمایه او که حالا در روسیه است به ضررش خواهد بود، زیرا مقامات روسیه و تاجیکستان خوب میدونند که سخن درباره کی میرود و خطری را بودن او به تاجیکستان فرستادن او وجود دارد. مقامات روسیه به کی حق موقتی پناهندگی دادند و او همراه خانواده اش در روسیه بوده است. هیئت دادرسان دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا میگوید که ضمن صدور حکم درباره شهروند تاجیکستان، گزارش های سازمان های حامی حقوق درباره بدرفتاری و عذاب و شکنجه بازداشت شدگان از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را بین نوبت گرفته است. حالا بر اساس حکم این دادگاه بین المللی، روسیه حق ندارد شهروند متهم به افرادگرایی در تاجیکستان را به دوشنبه تسلیم کند. دادگاه مذکور در گذشته چند دفعه روسیه را به نقض حقوق شهروندان تاجیکستان و استرداد غیرقانونی آنها گناهکار دانسته است و هم داده است که با آنها هزاران یورو جبران بپردازد. یکی از نمونه های آنها حکم دادگاه در رابطه با عملکرد مقامات روسیه نسبت به محمد روزی اسکندروف، رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان است. دادگاه 7 سال پیش حکم کرد که اسکندروف غیرقانونی به تاجیکستان استرداد شده است و روسیه باید برای نقض حقوق او 33 هزار یورو جبران بپردازد.
تشکر از شهلا. دوستی عزیزی، آینده ساز رو حالا به شنیدن یک پاره آهنگ دعوت میکنیم. صحبت رو حتما بعد این ترانه ادامه خواهیم داد.
شیهان دایمان نو بهاری
خواننده‌ساز ویژه گفتاری جوانی رادیوی آزادی رو میشنوید. زرنگیز، یک سوال.
خوب.
میدونی که نادرترین اتومبیل ها رو در دوشنبه کدام است؟
اوه، امریدین، یکون سوال آسان‌تر نبود.
خوب، جالب هم نیست برایت فهمیدن.
البته جالب است. کدام ماشین بوده است نادر؟
میدونی من در یک توقفگاه عجیب ماشین ها بودم و نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری است سال امریکا بوده است. این ماشین سال 1937 استحصال شده است، تصور کن.
عجیب، این کدام توقفگاه است امریدین؟
خلاصه این کلکسیای ماشین هایی است که در بنای فروشگاه بزرگ اش نگهداری می شوند.
خوب، ولی من هنوز درست نفهمیدم. معلوم که همین موضوع رو خوب آموختی و درباره این کلکسی هم معلومات بسیار داری. گزارشت آماده باشد، بیا یک جو با دوستانی هندساز با اون گوش دهیم.
وقتی که در درون این ماشین میشینی شهر به های میکنی شهر دوشنبه با خودت احساسات از همون دورای سالای 36، سالای 29، سالای 40 احساس میکنی.
رستم هر صبح به نزد ماشین های نادیرش می آید و آنها را از نظر می گذاراند. ماشین های او در توقفگاه مرکز سودای اشن نگهداری می شوند. رستم با چند دوستش این ماشین ها را از گوشه های گوناگون تاجیکستان خریدند. تصمیم کلکسیای ماشین های نادیر را او 7 سال پیش گرفته است.
با خوجین من که دایرکتور افتارتر کلوب می باشم، اون کس با سورشون حواسمان کردن و یک اتومبیل وولگا گاز 21 توفه کردن. بعد هوای ما حواسمنده همین تعمیر کنی همین وولگا گاز 21 شدیم. بعد از هوای دیگه سر شد، بعد این ماشینا کردیم، دیگر ماشینا کردیم، دیگر ماشینا کردیم، همین خیلی 10 تا 12 تا ماشینا تعمیر کرده حواسمند شدیم.
نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری استحصال امریکا می باشد. رستم این اتوماشین را بعد 75 سال براریشش از ولایت ختلان پیدا کرد. این هم در حالی که خیلی کهنه و فرسوده بود.
برای از نو برقرار کنی این اتومبیل قریب 10-12 هزار دلار امریکایی صرف شد. قریب گویم همه جوش به بسیار وقت صرف شدگی، هم چلانگری، هم محرکی، هم رنگ و بر کردن اش با.
رستم همچنین در دوشنبه از کمتری نفرانی می باشد که می تواند ماشین های قدیمی را تعمیر کند.
حاضر زمان ده هر استو اینا کرده نمی تواند. اگر هزار تا استو باشد در شهر دوشنبه، از هزار تا 10 تا 20 تا استو همین تعمیر کرده می تواند. استوهای حاضر زمان کم، برای که استوهای حاضر زمان همش استوهای کمپیوتری، استوهایی که با چلونگران آهنوی تنوک باریک، ای آهنش وزبین، ماشین وزبین، موتوروشون، محرکشون کلون.
رستم اعضای کلوبی دوستداران اتومبیل های نادری تاجیکستان است. او میگوید در دوشنبه حدود 100 عدد اتوماشین های نادر وجود دارد و هر سال آنها در نمایشگاه ها با هم میآیند.
هر یک کلکسیونر به خودش هوسمند هست که بسیار، اونقدر بسیار نه، لیکن ماشین های چقدر کهنه قدیم و نادر باشد همه خیلی نقصتر.
جمع کردن اتومبیل های نادر شغل رستم است. نگهداری آن کار آسان است، اما از نظر رستم به خاطر در کنار تاریخ بودن و ماندن هیچ خرج قابل توجه نیست.
اخیرا در تاجیکستان عید کسبی ملیسه تجلیل شد. روز ملیسه که 9 نوامبر بود در حال تجلیل شد که در یک سال اخیر وزارت امور داخلی برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبروی ملیسه در جامعه تلاش کرد. برخی از ملیسه های چاق را به خراب شوی مجبور کردند، همه را به تماشای نمایشنامه های تئاتری فرستادند، یک چند کارمند را هم برای استفاده شکنجه به جوابگری کشیدند. اما با این همه به گفته کارشناسان برای به دست آوردن اعتماد مردم پلیس را راهی طولانی در پیش است.
رادیو آزادی در آستانه روز ملیسه در تاجیکستان از رهگذران در دوشنبه پرسید که آیا ملیسه تاجیک حامی آنهاست؟ چه خوبی و یا چه رفتاری نادرست از آنها دیدند؟
توی یک سال اخیر کارکنان ارگان به حد پیش رفته است. ما خیلی قناعتمندیم.
من نظیرون راه در وسته های نقلیات پیش وقت بودن که مثلا با راننده ها دغلی میکردن، با راننده ها مثلا هر خله اکت و فرمان ها میکردن. این روزها همین چیز بسیار هم کم به نظر میرسد.
نگاه کده کن چی میکننده، گب میزنن، آدم کمتر بلند باشد با گپوشون دیگر خیلی میشد، آدم کمتر بینند پس باشد، لباسشون کمتر خیلی جزیره باشد، ممکن به زیب گب میزنن. کن با بسه هر خیلی میرسه، هر خیلی گب میزند کتی آدم.
کارکنان ملیسیا خیلی خوب شدند، بسیار وقت پرچکان رو غم دادند، مثال اگان دختر پسر که رفته لیزید میکدند،
اشتراف میکردن و مردم خارجه رو قام میدادن.
کمیسی تشکیل کرده همه جور تفتیش میکنن چی میکنن که همین کودکای نابالغ کودک کوچه نگردن در کنار پدر و مادر باشن از تربیت دور نباشن.
18 ساله باشی میلیسا که گپ زدن میگن گپ زدن ممکن نیست تو نابالغ چه نابالغ وقتی 18 ساله هستیم حتما نابالغیم چه نابالغ.
هم با مردم بسیار رفتارهای دغلانه میکردن، مثلا خودشون رو تراول نه یعنی که طرف نشون میدادن خودشون رو طرفداری میکردن، اگر با همون رفتارهای دغلانه خودشون
فکر میکنم همه کمدی در ماست. من زیاد با کماندان وزارت کارهای داخلی وامیخورم، با آنها معاشرت میکنم، کسی از آنها با من گپ سختی نگفته است.
دریستورا میقپند و از آنها پول طلب میکنند. نپریمیر نیتوریست اینه و توجیکور هم بسیارش هم میقپند. میکدوم که نروشینی هم میکنند و یا را با پول خلاص کرده میکنند.
قانون برای همه باید یک شود. قانون برای همه با فکر من یک نیست.
پیلیو در میلیسی بسیار هست. ابلاو میگن ممکن است تا اولی ابلاو هست. خودمو را سر کدام میقپند. با کدومی که سوم داره ویو را میقپم ویو پول میکنم ویو را خلاص میکنم، کدومی که سوم ندارم ویو را خلاص کردن میتونم ویو را میگیرم میبرم.
همین مطلب آخرین در نشر امروزه گفتاری آینده ساز بود. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم برنامه های آینده ای آینده ساز رو هم همراهی خواهید کرد.
حالا روز روزگارتون خوش باشد و خدا نگهدارتون.
ستاری سازیش کم خاطر نوازیش کم ستاری سازیش کم خاطر نوازیش کم سرقیسی محبت اثر فیروزیش کم سرقیسی محبت اثر فیروزیش کم با سبکی تو آذرخشی با نوری خوش درخشی با سبکی تو آذرخشی با نوری خوش درخشی آهنگی را دارم باشه وی بدخشی آهنگی را دارم باشه وی بدخشی ستاره سازیش کن خاطر نوازیش کن سقیصه ای محبت اثر فیروزیش کن نوازیش کن سقیصه ای محبت اثر فیروزیش کن